در این گفتار بنمایه‌های جشن سده در فرهنگ ایران بررسی می‌شود.
امروز جشن تعطیلات برای استراحت از کار و عمل است. هر کسی کار خودش را در این روز تعطیل. این فکر ریشه در ادیان سامی دارد. کار و عمل نشان مسئولیت از بهشت، نشان رنج بردن در تبعید و غربت. چنان که در تورات در سفر پیدایش می آید که و آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ بود و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس کرد، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کارهای خود که خدا را و خدا آفرید و ساخت. شش روز کار است و یک روز فراغت از کار و تعطیل. در این تقسیم اندیشه بریدگی و پارگی اندیشه جشن از کار و عمل است. البته این روز هفتم تازه در واقع مفهوم جشن ندارد، بلکه روز دست کشیدن از عمل، تعطیل عمل است. از سوی کار و عمل جزء گوهر تبعید از بهشت است. آدم هنگامی که از باغ عدن رانده و تبعید و مبعود یهوه شد و از بهشت عبور کرد، آنگاه است که باید کار و عمل بکنه. کار مربوط به زمین ملعون یا دنیای دنی و همیشه نشان مسئولیت از یهوه و تبعید بودن از بهشت، یعنی از جشن و سعادت. چنان که به آدم میگوید کن از آن درخت، یعنی درخت معرفت، خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا اینی که به خاک راجع کردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگردی. هم مفهوم معرفت و هم مفهوم زمین و خاک و هم مفهوم زیستن در گیتی در فرهنگ ایران به کلی با این مفاهیم فرق دارد. جشن در فرهنگ ایران از کار و عمل و آفرینندگی بریده نیست، بلکه آفرینندگی که کار و عمل باشد گوهر جشن را تشکیل می دهد. برای خدای ایرانی آفریدن جهان جشن است. از این رو نام روز یکم که نام برترین خدای ایران است، بنابر برهان قاطع جشن ساز است. به عبارت دیگر کار خدا آفریدن جشن. خدا هر چه می آفریند جشن. خدا به قایت جشن فراهم کردن می سازد، می اندیشد، می گوید. از این رو لی می نوازد و خود همین واژه یه ساز، جشن ساز، ساز معنای ابزار موسیقی مانند چنگ و عود و بربط و تنبور و قانون و امثال ها. نه تنها روز اول که روز خرم است نامش جشن ساز است، بلکه لحنی که باربود برای روز دوم ساخته است نامش ساز نوروز است. نام دیگر این لحن آیین جمشید است، یعنی بهمن، خدای اندیشیدن و هم اندیشی که یک نامش بزمونه یعنی اصل بز هست. این خدا دین جمشید نخستین انسان و بون همه انسان ها بوده. این دو خدای روز یکم و دوم که جشن ساز و بهمن اصل بز باشن، خدایانی هستند که بون هر انسانی نیز هستند. از این رو هر انسانی کارش و عملش جشن سازی. انسان در عملها و کردارهایش جشن آفرین است. این است که آنچه در ادیان سامی تأثیر در آخر هفته قرار دارد، در فرهنگ ایران جشن آغاز هفته قرار دارد. کار و عمل آفرینندگی با جشن، در جشن، از جشن شروع میشه. جشن ویژگی آفرینندگی و کار و عمل دارد. جشن تازی در همون لحظه نخستین پیدایش به معنای آن است که جشن خودجوشی هستی انسان است. به عبارت دکارتی، من جشن سازم پس من هستم. خیشکاری من آن است که جامعه آرمانی، جشنگاه اجتماعی، شهر خرم را بساز. چون بهمن که روز دو جنبو و اصل بزم است، اصل میان همه انسان ها نیست، هست گوهر هستی انسان و گوهر خدا در جشن هستن و در جشن می آفرینن و در کار و عمل جشن می آفرینن. این همگوهری جشن و عمل و کردار و اندیشیدن و گفتن پیوندی جدا ناپذیر از هم دارد. جشن و کار و عمل و اندیشه و گفته با هم اندیشتن و یک گوهر شدن. اینها فلسفه دیگر از زندگی و اجتماع و آرمان اجتماعی می سازند. به همین علت ایرانیان شهر آرمانی خود را شهر خرم می نامیدند. داستانی هست که به زردشت نسبت داده می شود و شکل معجزه زردشت را پیدا کردند. ولی خدای ایران خدای قدرت نبود که معجزه بکنه. معجزه کردن با تصویر خدای قدرت پیوند خورده است. پس داستان ربطی به معجزه ندارد. این داستان داستان زایش هر انسانی بود. انسان که از مادر زاده می شود، هنگام زاده شدن، در حین زاده شدن، بهمن یعنی اصل خرد شاد، اصل بذر، اصل همپرسی، اصل خنده با او می آمد. به عبارت دیگر از حین زاده شدن فطرت انسان کار بردن خرد شاد و خرد بزماور و خرد خندان است. اصل و واژه سخن سرواد سرووا سرو علامت شاخی است که در اون باز می دمیدن وای همون آوایم که به معنای آوای نای یا سروج نای، سخن سروج نای. نه تنها اندیشه انسان باید گوهر بزم و خنده باشد، بلکه سخن اونی باید سروج نای یعنی جشن ساز باشد. همینطور در گفتار پیشین آمد که بازی شیدانه که زردوشت به کار میبرد به معنای جانفشانی برای دفاع از قداست جان، از مهر گوهری و در شادی و جشن. اصلا چوب و سوگواری نیز چنین معنایی داشتن. با تبعید و طرد آدم و حوا از بهشت در ادیان سامی، عمل و کار هم از ویژگی جشنیش بریده میشد. عمل و کار در گیتی به هیچ روی ایجاد جشن و سعادت نمیکنه. اینها در این حبوط سقوط به کلی از هم گسسته میشود. عمل و کار چون دیگر در خود جشنیستن، از این رو عمل باید پاداش و کیفری پس از عمل داشته بشه، پس از زندگی در گیتی داشته بشه. بدین کن سعادت اخرا جشنگاه هست. اگر فرصتی دست دار، من مفهوم کار و عمل را در آثار مارکس و همچنین مفهوم کار و عمل را در آثار فروید با این مفهوم ایرانی از کار و عمل مقایسه خواهم کرد و ویژگی فرهنگ ایران را در برابر مارکس و فروید نشان خواهم داد. این است که تبعید آدم از بهشت یک مش معانی دارد که فرهنگ غرب و اسلام در این معانی استوار است. ولی فرهنگ ایران معنای دیگری از زندگی در گیتی در اثر این همگوهری جشن با کار دارد. ولی همه جشن‌های ایران که بنیاد فرهنگ ایران هستند بی معنا و پوچ ساخته شده. چون این جشن‌ها در تصاویری که مردمان ایران هزارها پیش از تاریخ از زندگی و جهان و عمل و کار و مهربانی داشتن بیان شده بوده، هم میترائیست که بر ضد این برداشت از زندگی و عمل بود و هم الهیات زردشتی که بر ضد این برداشت از زندگی و عمل بود شروع به دستکاری این تصاویر کرد و بهترین راه از بین بردن جهانبینی اصیل ایران پاره کردن این تصاویر است و پاره کردن خود تصاویر از معانی اصلیشون. اساساً معنی هر چیزی در رابطه ای که با کل دارد مشخص میشه. ما وقتی معنای یک چیز را میفهمیم که رابطه اون چیز را با کلش در نظر بگیریم. طبعاً وقتی اون چیز و تصویرش را از کل اون تصویر میبریم، این چیز و تصویرش بی‌معنا و پوچ میشه. همین بلا بر سر جشن‌های ایران نیز آمده. جشن در فرهنگ ایران معنای آفرینندگی و عمل و جوش و جنبش برای آباد ساختن گیتی داشته است. چون واژه جشن یسنا و یزنا باشد به معنای نی نواختن و زن که کانیا باشد نی بوده، چون ای از این رو نی نواختن یا جشن معنای زاییدن، آفریدن، افزودن، گستردن داشته. جشن در فرهنگ ایران عمل کردن با شادی بوده، کار عمل جشن آفرین بوده. از این رو برای ایرانیان جشن دو برایند داشت. یکی اون که جامعه باید جشن همگانی بود، دوم اون که عمل باید در خودش ایجاد جشن میکند، پاداش عمل در خود عمل. اینها سرانجیشه های مدنیت ایران بود. محتوای مفهوم عمل یا کردار در اصل از دو چیز مشخص میشود، یکی از کشاورزی و دیگری از شکار و نخجیر. کشاورزی رابطه تنگاتنگ انسان با زمین. در فرهنگ ایران زمین خواهر انسان و معشوقه انسان و همزاد با انسان بود. آرمیتی خواهر و معشوقه و همکار جمشید نخستین انسان است. این است که شخص زدن و کشت و کار در فرهنگ ایران معنای مهربانی و هماغوشی با زمین با خدای آرمیتی را داشته. هنگامی انسان کار می کند، انسان با خدا هماغوشی می کند. این است که کشاورزی و عمل و کار هماغوشی با معشوقه و طبعا شادی. شادی معنای اصلی از جشن عروسی. این است که زراعت کردن زمین و افشاندن تو و شخص کردن زمین را شدکار و شدیار می نامند، چون کار شاد و عشق‌ورزی با سیمرغ، چون به رنگین کمان شدتیز می گفتند که به معنای زهدان سیمرغ. پس عمل و کار در خودش و از خودش جشن مهربانی. هر چشمه و بون اندیشه کار نه تنها از کشاورزی بلکه از شکار و نخجیر هم معین می‌شود. اگر به داستان‌های بهرام گور در شاهنامه نظر بیندازیم می‌بینیم که بهرام گور به نخجیر می‌رود و در نخجیر است که به جشن‌گاه می‌رسد. در جستجوی بون کوهی که معنای نخجیر است به جشن‌گاه می‌رسد که مثلا در آن سه زن خدای هنر و برزین که همون خرمت هستند. اغلب این داستان‌های بهرام گور داستان‌هایی هستند که مربوط به بهرام و ارتافرور بن کیهان. بوز کوهی این همانی با سیمرغ داشته. در واقع نخجیر جستجوی خدا در پی شکار خدا رفتن. این است که همیشه در پایان این نخجیرها جشن عروسی با خدا. پس جستن و پژوهیدن و کار کردن مقدمات جشن عروسی با خدا. پس بررسی و بحث جشن در فرهنگ ایران یک بحث بنیادی، یک بحث سیاسی و اجتماعی و حکومتی و دینی است. چون شهریور حکومت آرمانی، حکومت برگزیده از انسان‌ها، حکومتی که پایتش فراهم آوردن جشن اجتماعی، پایتش پدید آوردن اجتماع به کردار جشنگاه. در شاهنامه می‌بینیم که در جشن انسان‌ها از طبقات بالا و پایین همه با هم تار و پود می‌شوند، با هم یک جامعه می‌شوند. چون جامعه و بافته و کرباس بهترین نماد مهر است، جشن همه را با هم تار و پود می‌کند. از این رو نیز هست در فرهنگ ایرانی جشن باید همیشگی و همگانی باشد، یعنی همه اقوام و طبقات و اجناس و ادیان و عقاید همه با هم تار و پود به رنگارنگ در یک جامعه به هم بافته بشن. جشن در فرهنگ ایران یک بحث بنیادی است، چون یک بحث دینی است. نیایشگاه ها باید همه تبدیل به جشنگاه ها شوند. امروزه ما می انگاریم که تخت جمشید یک قصر و کاخ بوده. تخت جمشید به اندیشه جشنگاه در نوروز ساخته شده است. چون پرستیدن در حضوارش شادونیتن است. یعنی پرستیدن چیزی جز شاد شدن و شاد دیدن و شاد کردن یا جشن عروسی گرفتن نیست. جشن در فرهنگ ایران یک بحث بنیادی، چون یک بحث فلسفی و خردورزی. خرد نشان دوشش از سراسر وجود شاد انسان هست. خرد جشن وجود انسان هست. این است که با هر کودکی در حین زایش بهمن اصل اندیشیدن و اصل بعض می آمیزد. این اشاره ها کفایت می کند که بحث جشن در فرهنگ ایران تنها بحث تعطیلات و تفریحات آخر هفته یا شنیدن مقداری دارگه و تنبک یا پاپ موزیک یا به قول آخوندها در تازگی غسل نشاط نیست. جوانان مبارز ایران میخواهند که اجتماع ایران را بر پایه خرد شاد بهمنی، بر پایه پیوند بزم و خنده و خرد، بر اصل کیهانی آفرینندگی در جشن بگذارم. دیگران میخواهند این اراده به تغییر کلی در منش ایرانی را با مقداری تفریحات گذرا مرهمکاری کنند و کل جریان را تحریف و مست دادند. فرهنگ ایرانی یک انقلاب هزاره‌ای میخواهد، نه یک برهم چسبانی وصله‌های ناهمگونه. ما باید از هر تصاویری را دریابیم که نیاکان ما در آن تصاویر اندیشه های خود را بیان می کرد و این اندیشه ها را از آن تصاویر بیرون بکشیم و به مفاهیمی برگردانیم که همه امروزه می فهمند و می گوارند. در داستان های بهرام گور می بینیم که همیشه بهرام گور آتشی از گور می بیند که گرداگردش جشن و به دنسو می شتاب. علت این است که این دو تصویر جشن و آتش با هم رابطه تنگاتنگ داشته. جشن یسنا باشد نواختن نی و سرود نی. تصویر بوده است که با آتش گره بوده. نی و نیستان آتش گیره هست. زود آتش میگیره. از این گذشته دور چشمه ها نیستان می روید. و چون نی گیاه خودرو و خودرایی که نیاز به هیچ کارنده و دهقانی ندارد، پیتریابی اصل آفرینندگی و خودزایی و نوزایی و فرشگر یعنی جشنگاه. چنان که رستم در خانه چهارم به نیستانی دور چشمه می شتابد و در اونجا جشن می گیرد. نشست از بر چشمه برگرد نی، یکی جام یاقوت پر کرد می، عبامه یکی نقل تنبور بود، بیابان چنان خانه سور بود. تهمتن مران را به بر درگرفت، بزد روی گفتارها برگرفت. جهان پهلوان ایران در همین نیستان، در همین جشنگاه است که تنبور به دست میگیرد و می نوازد و آواز می خواند. علت پیوند جشن با آتش افروزی این است که آذر که همون واژه آتش باشد، در خود وارش به معنای زهدان و به معنای زنی که دانش یاد میده. یعنی آتش اصل دانایی، یعنی زهدان اصل دانایی و روشنی. این آذر در کردی آگر است. در کردی آگر به معنای آتش است. و در فارسی به آگر به معنای زهدان است. باید در پیش چست دار که واژه تخم و تخمدان تصویر گسترده تری بودن که ما امروز داریم. تخم و تخمدان از نیاکان ما رابطی انتظائی فهمیده می شود و اصل آفرینندگی شمرده می شود. در اعجان سامی اله مقتدر که با اراده اش خلق می کند جای همین زهدان و تخم گذارده شد. البته زهدان و تخم با هم استوار بر اندیشه پیدایش و مهر بوده، نه بر سراندیشه قدرت و امر. در کردی آگره همون آتش فارسی. در کردی به آتش آور هم میگه و آور معنای هم معنای آتش دارد و هم معنای آبستنی. این است که در فارسی آورندگان والدین بوده و واژه آفریدن همین واژه آوریدن و زن آفریدی نامیده میشه که زشت ساخته شده است و تبدیل به واژه افریته امروز شده. پس اصل آفرینندگی را آتش به دین معنا می‌دانستند. این است که دیروز سال آتش سرچشمه و اصل آفرینش است. این آتش این دیروز شش قسمت می شود که شش گاهنبار شش جشن بزرگ ایران است. آتش پخش می شود و اصل پیدایش آب، اصل پیدایش زمین، اصل پیدایش گیاه، اصل پیدایش جانور، اصل پیدایش انسان و بالاخره اصل پیدایش سیمرغ یا آسمان ابری که پنج روز آخر سال بود. از این آتش ها که چنانچه دیدیم اصل زندگی باشن، تخم زندگی باشن، همه گیتی میرونی. بنابراین آتش با آتش سوزان ما هیچ رابطه ای ندارد. آتش سوزنده در دوره میترایی ها بنیاد کار و بنیاد مراسم دینی قرار دارد. اونها روی آتش سوزان دست به هم میزدن و با هم پیمان میبستن، چون آتش سوزان آنها را مانند آهن و فولاد با هم میگذارد. اساسا در میترایی اندیشه فلز گوهر انسان، ولی در فرهنگ اصیل ایران گوهر انسان تخم گیاهی بود. آتش به معنای گرمای بنیادی زندگیانی بود و معمولا این شش گاهنبار که هر کدام پنج روز بودن نماد تقسیم شدن آتش به شش فخ بود. هر کدام از این آتش ها پنج خدا بود که زهدان پیدایش شش بخش گیتی. پنج خدا با هم یک آتش به یک جشن می‌شد. از این رو بود که آتش به این معنا مقدس. این خدایان که با هم یه آمیستن در مهرورزی به هم یک زهدان انتظایی برای آفرینش آب، زمین و گیاه و جانور و انسان و آسمان ابری، یعنی سیمرغ می‌شد. مهرورزی خدایان در جشن یا آتش اصل همه بخش‌های زندگی و حتی خدا می‌شد. این معنای آتش با مفهوم الهیات زردشتی ناسازگار بود. این بود که کوشیدن در مفهوم خود آن را تا می شود تاریخ و مست و نامفهوم کرد. حتی معنای آذر را عوض کردن و واژه زر را جانشین آذر ساختن که به تخم و تخمدان هر و اصلاح می شود. مثلا در گزیده های زادسپرم بخش سه درباره کیومرث می آید پاره 70 زر به سبب برتری در فلزات دیگر از جان و تخ آفریده شد. چون کیومرث گذشت یعنی مرد، زر را سپندارمز یعنی زمین پذیرفت. درست دقت شود که با این کار همه داستان را بی‌معنا ساخت. این اندیشه یعنی این زر درست به عربستان رفت و داستان عالم زر را در پشت آدم که الله با او پیمان تابعیت بنده بود در قرآن در بود. این واژه زر همون واژه زر و زراعت معرب آنها درست به معنای بذر افشاندن است و به معنای تخم پاشیدن است و همون واژه زر در عربی به معنای پراکندن دانه افشاندن بر زمین برآوردن زمین گیاه را و خود واژه ذرت که با آن گندم مکه هم میگویند از همین ریشه است و درست واژه ذره در عربی به معنای ارزان است. ولی مو بدان واژه ذر را که معنای تخم و تاقدان داده است به معنای طلا منحرف است. مثلا همین واژه در ترکی آلتون یک واژه ایرانی است، چون که آلتون تون یعنی زهدان، آل یعنی سیمور، یعنی زهدان سیمور، درست همین واژه. اکنون این سرچشمه زندگی یعنی آذر، این سرچشمه گرمای حیات نامهای دیگر هم داشته است، از جمله گردمان یا گردمان و از جمله نیز خود واژه آسمان. آس که پیشوند آسمان باشد هنوز نیز در بلوچی به معنای آتش است و به آتش کده آسجا میگویند. همونسان که بارها گفته بود خدایان خود را در گیتی پخش میکردن در مفهوم ایرانی و سپس این بخش ها از سر به هم میپیوستن و خدا میشود. این بود که همه تخم‌ها به هم میپیوستن یا ماه یا سیمرغ میشودن. همانسان همه زهدان ها یا همه نی ها که نماد این زهدان ها بودن به هم میپیوستن و گردمان یا آسمان میشود. همه نیرو یا به عبارت دیگر همه نیروهای زایندگی و آفرینندگی در یک جا که گردمان باشد جمع می شدند و با هم یک زهدان بزرگ، یک نای بزرگ، ترنای، یک سرچشمه زندگی کل، یک سرچشمه آفرینندگی کل فراهم می آورد. پس همه زهدان ها چیزی جز همون سرچشمه زندگی یا سرچشمه آفرینندگی کلی نبود. این تصویر و اندیشه بزرگ را سپس به نام این همین گردمان به نام آسمان الیین ترجمه کردند. در حالی که گردمان در اوستا به شکل گارو دمان است و در تازن گارو من است و در سقدی قرد من است. پیشوند قر یا گراب به معنای نی است. چنان که هنوز نیست شادقر به معنای نیه و دمان به معنای بانگ و فریاد و خروش از روی شادی مفرد. پس گرودمان یا گردمان به معنای نایی که بانگ و فریاد سرکاری از شادی می کنند، یعنی جایگاه خروش و خروش زایندگی و آفرینندگی. ولی از توی در خودوارش می بینید در دمان یا گرودمان به معنای اشکم است. البته اشکم یا شکم در اصل به معنای زهدان بوده است. اشکم چنان که در ایلکی شکمدار به معنای آبستن است. شکم ایگادن به معنای زاییدن و وضع هم کردن است. و در سیستانی شکم دشته به معنای حامله یا آبستن است. و در افغانی شکمدار به معنای حامله است. و شکم کردن هم برداشتن است. پس گردمان دهدان آفریننده کل گیتی در بندهش و گزیده های زادسترم میبینیم که آتش ها پنج دسته ساخته میشه. آتش نخستین آتش افتونی یا آتش درزتبه خانده میشه. در گزیده ها میآید آتش افتونی را خود در گرودمان بیافرید و تجلی آن تزایندگی آن این است که هر گونه ای را در سرشته هیچ بیافراید و سپس می آید که هستی و پیدایی این آتش ها در گیتی بیشتر در حکومت خوچنگ در بندهش یا در حکومت تحمورست. این آتش افتونی همون گردمان سرچشمه کل آفرینش. در اینجا بررسی ما که پیدایش آتش‌ها در گیتی باشد با داستان شاهنامه درباره جشن سده گره می‌خورد. چون می‌بینیم که در اینجا پیدایی آتش‌ها در حکومت هوشنگ و تحمیره. نکته ای که باید در پیش چشم داشته باشیم آن است که دیده می شود که گروزمان که نایست که فریاد شادی از جهان را فرا می گیرد نخستین آتش و این آتش است که هر گونه ای را در سرشت خودش می افراد. پس اصل آفرینندگی و افزایندگی همه گونه ها همونکان که گفته شد ویژگیش این است که همه را چه خدایان باشند چه انسان ها در همپرسی در دیالوگ با هم می آمید. در روز دهم ماه بهمن که روز آبان است یعنی روز آناهیت است که خدای رودها می باشد. رپیتاوین خدای گرما به شکل برق یا آذرخش رود می آید و در زهدان زمین که آرمتهی باشد برو می رود و زیر زمین را که چشمه ها و ریشه های درختان و توفت ها باشند گرم می دارد. پس بهمن سه خدا را با هم می آمیزد در این دید. یکی رپیتاوین، یکی آناهیتا، یکی آرمتین. رپیتاوین با نواختن نایش همه چیزها را در زیر زمین گرم می‌کند. یعنی در زیر زمین جشن برکنه. و آناهیت که خدای رودهاست اصل آب است. همه را آبیاری می‌کند. و آرمتین دهدان است. این سه خدا با هم سه دا یعنی سه دوشیده، سه پرستار، سه کنیز، سه زن خدا. معنای دقیق داه در سیدنه ابوریحان می توان آن را یافت. در سیدنه ابوریحان می آید که گل بستان افروز که گل روز فروردین است، یعنی با فروردین این همانی دارد، این گل اسمش داه است. و فروردین همون ارتا فرورد است که یا ارتا فرورد ماده یعنی سیمون. هم دا هم فروخ در سیدنه میاد که نام این گل بستان افروز یعنی چی؟ یعنی اینها نام همین خدا هست. پس سده همون سه زن خدا هستن که همین واژه سده شده. این سه زن خدا خدایان قداست جان هستن و هر جانی را از گزن دور میدارن. چنان که در باره زندگی زردوش در گزیده های زادسترم بخش ده پاره سیوم میبینیم که این سه زن خدا که سپندارمز یعنی آرماتهی و اردویسور یعنی آناهیتا و اردای فرورد ماده که همون ارتا فرورد یا فروردین یا سیمور باشد یاری زردوشت کودک میشه تا او را از گزند دشمنش که میخواهد سر زردوش را سخت بپیچد تا او را بکشد نجات می‌دهد. این سه خدای قداست جان به همه فرهنگ های اطراف ایران رفته بودند و از آنها نیز پذیرفته شده. همین سه زن خدا هستند که صفت نرینه ساخته می‌شوند و زن ابراهیم ساره را به آبستنی می‌آورند. همین سه زن خدا هستند که به دیدن عیسای کودک در هنگام زاده شدن می‌شتابند و همین سه خدا هستند که به نام سه فرشته سینه و شکم محمد را در کیتگی می‌گشایند و پاک می‌کنند. ببینید این مفهوم به همه این اطراف در همه ادیان نفوذ کرده. جشن سده در اصل چنین بوده، یعنی آمیزش سه زن خدایی که از قداست جان نگهبانی می‌کنند و هیچ ربطی هیچ ربطی به عدد صد ندارد. صد معنای ده نیز داشته است که همون روز دهم بود و ده مانند عدد صد نماد ستا یکتایی بود. ست تا ستا می شود نه و این نه تا از یک یک می رونه. صد هم همین ویژگی را دارد. جشن صده را در اصل جشن هفته نیز می گفتن. هفته جشن می گرفتن تا به آخرین جشن پنج روزه که آخرین پاره آتش است برسن. جشن صده در واقع از دهم بهمن آغاز می شود تا به نخستین روز نوروز می شود. ربیع تاویل که در دهم بهمن یعنی روز آبان که زیر زمین می رفته است، تا زیر زمین چشمه ها و قنات ها و ریچه گیاهان و تخمه ها را گرد کند، از سر در نخستین روز سال از زمین از شکم آرمتهی داده می شود و به فراز درختان و آسمان می رود. جشن صده از دهم بهمن شروع می شود است و تا به پایان سال طول می شود. این جشن را حتی عمویان می گرفتند. این واژه بهمن جنه یا بهمنگان را ابوالفرج اصفهانی در کتاب اغانی در شرح حال ولید ابن یزید ابن عبدالملک مروان به کار بود و در داستانی که از ولید می آورد می بینیم که جشن هفت هفته به همین جشن از بهمن تا نوروز گفته می شود. هنوز در دمشق در اون موقع جشن هفت هفته می گرفتن و حتی ولید به فارسی می گوید هفت هفته، هر هفته به شراب خواهم می شود لأستبهن هفت هفته. سپس کوشیده می شود که جشن صده در داستانهای دیگر به شکل دیگر روایت کرده و به آن معنای دیگری داده شود که از اصلش دور شود. رسم جشن صده افروختن آتش روی بامها بود، چون بام خانه مانند بام آسمان و سپه یا بام زمان سه لایه دارد که با هم سقف زمان و آسمان را می‌دهد. بام در خوزوارش پنج نام دارد که به معنای خوشه، آسمان یا سقف یا بام خوشه است که بر فراز درخت زندگی می روید. سقف را در کردی ساپیته می گوید و در عربی به کوچه سرپوشیده سابات می گوید و شهر براسابات نزدیک تیفون حتی در اصل اسلامی سابات نامیده می شود. و همین واژه است که در عبری ساباتیل یعنی روز سبت روز سابات شده است که همون سقف سپهر است. چون سقف را که سه روز آخر ماه باشد، امروز در متون پهلوی و اوستا دامیاد و مارسپند و انقران می خواند. ولی در اصل چنان که از آثار الباقیه ابو ریحان می توان دید، نام های رامجید و ارکافرورد یعنی مارسپند همون خود ارکافرورد آفریتی دهمه بوده نامیده می شود و رامجید و ارکافرورد و دهرود یعنی بهرام. این سه چنان که از درگذشته می دانیم با هم خوخ و خوشه و زهدان زمان و همچنین آسمان و همچنین انسان. سه فلک پایان که سقف آسمان باشد، اینها هم همین سه تا بود. من از اینها می گذرم چون که اینها بحث جداگانه است و یک در یک فرصت دیگر خواهم کرد. اینها با هم نماد خوشه‌ای بودند که زمان و زندگی از نو در پایان از آن می روید. از این رو گرودمان نامی دوستان گرد امانان هم ده. این همون آتش برزی سوزه است یا آتش افتونی که گفتیم. برزی معنی عروسی و سوزه معنای نوزاد است، یعنی این آتشی که نماد امید به نوع آفرینی و پرشگرد و رستاخیز است که به زودی خواهد رسید. در آثار و بقیه می آید سبب این که در این شب آتش روشن می شود این است که چون ضحاک قرار گذاشته بود هر روز دو نفر بیاورند و برای ماری که به دوش او بود دماغ آنها را قضا قرار دهند و شخصی که موکل به این کار بود پس از آمدن ضحاک به ایران ارمائیل نام داد. شخص موکل یکی از این دو را آزاد می کرد و توشه ای می برد و او را امر می کرد که به جبل غربی دماوند ساکن شد و به آنجا برود و برای خود خانه ای بسازد. چون فریدون ضحاک را گرفت، ارمائیل را حاضر کرد و خواست او را پاداش بخشد. ارمائیل اشخاص را که از قتل بازداشته بود فریدون را اخبار کرد و یک رسول از فریدون خواست که به کوه دماوند برود که تا حقیقت قضیه را به فریدون ارائه دهد. و چون ارمائیل به کوه دماوند رسید، آزاد شدگان را امر کرد که بر پشت بام‌های خود هر یک آتشی بیفتد. پایان. در واقع این داستان برای نجات از گزند و کشتار و قربانی‌های ضحاک و در راستای معنای قداست جان به کار برده شد. و ارمائیل همون آرمتئیس که در این سه خدایی که ما در بالا نام بودیم، سه خدای قداست جان، یکی از اون. ولی در شاهنامه پیدایش آتش و فروغ در گیتی شکل یک داستان بنیادگذاری گرفته است، در حالی که آتش خودش اصل زندگی و اصل بنیادگذار بوده. این ستایش تا که بون کیهان و انسان است و سقف زمان و آسمان است، سنگ هم نامیده میشه. از این تصویر سنگ در داستان اون سنگ استفاده شده. ما امروز به سخت دلی و قساوت سنگ دلی میبینیم. ولی اگر نگاهی به داستان ویسورامین بیندازیم، میبینیم که اوج مهروردی به همدیگر نیز سنگ خوانده میشه. در تکسی یعنی سیستانی میبینیم که سنگک به معنای رحم و زهدان زن است. همون نان سنگک بود. البته نان هم من بحثش رو خواهم کرد که چنین معانی داشته. و در فارسی سنگم به معنای اتصال و امتزاج دو کس یا دو چیز را با هم کنید. مثلا به بادریسی دو یعنی فلکی دو که در گلوی دو هست و همه نخها آنجا جمع می شوند سنگور می دونند، چون همه نخها را با هم جمع می کنند و یعنی با هم مهر به مهروردی وادار می کنند. و در کردی سنگ به سینه و جوالوز می دونند که چیزها را با هم می دونند. البته سینه یکی از معانی بنیادی هست یعنی پستان. و در و درست از همین واژه سنجر ساخته می شود که در کردی شعله بلند آتش بود و سنجران شعله ور شدن آتش. در فارسی سنجر به مردمان صاحب حال و وجد و سماع می کنند، یعنی مردمان جشنی. مقصود آن است که دیده شود واژه سنگ با مهد و آتش و جشن سر و کار دارد. در اشعار مولوی دیده می شود که سنگ جمع زن و شوهر یعنی نرینه و مادینه است و هم سرچشمه آتش و هم سرچشمه آب است. به همین علت این خدای نری و سنگ خدایی است که همه نیروهای ضمیر انسان یعنی چهار نیروی ضمیر انسان را به هم پیوند می‌ده. از این رو سنگ خوانده. این واژه سنگ در شکل سانقه در عربی به خون سیاوشان گفته می شود. خون سیاوشان در عربی دم الاخوین هم نام دارد که همون خون بهرام و سیمرغ، خون بهرام و ارتافرورد. سنگ در گوندهش هم معنای برق و آذرخش دارد، هم معنای ابر دارد. رپیتاوین به شکل آذرخش یعنی برق، یعنی شراره و اخگر آتش، یعنی اینجا سنگ میزن از آسمان فرود میآید و این بن گرما در زمین در زهدان که باز سنگک باشد فرو میرد. این دسته در داستان هوشنگ میبینیم دو سنگ را به هم میزند و از اون آتش بیرون میپرد، یعنی آتش و فروغ. این است که در تفهیم میبینیم که اصلا واژه آتش و آتش آسمانی معنای صاعقه و شهاب دارد و در فارسی آتش به برق و آذرخش گفته می شود. نام دیگر آن جمره بوده است که اخگر آتش بود. پس ابر آسمان سنگی و آذرخش را به شکل سنگ پرتاب می کند که همون اخگر آتش بود. حالا به پیدایش آتش و فروغ یا روشنی در گیتی در داستان شاهنامه روی میکنه، چون که در شاهنامه این را جشن سده نامیده. پیدایش آتش و فروغ یعنی روشنی از سنگ در اصل معنای زایش نور از تاریکی را دارد، چون که سنگ تاریک است. چون چنان که دیدیم در سکتی سنگک معنای زهدان را دارد و ابر تیره سائقه را در آسمان، یعنی برق را در آسمان، یعنی نور را در آسمان می داید. چیزی ابر تیره و سائقه هر دوتا چیزی جز خود سیمرغ نیستن. همیشه در شاهنامه می بینید که سیمرغ در ابر سیاه پیدا می شود و پیدایش روشنایی از او. به عبارت دیگر مسئله زایش روشنی از تاریکی، پیدایش بچه از شکم تاریک مادر یا سربرآوردن ساقه گیاه از تخم پوچیده در تاریکی زمین نماد همین پیوند پیدایش روشنی از تاریکی بوده و که این معنای دانایی از نادانی، پیدایش دانایی از نیدانی، نادانی بود. موبدان زردستی پشت اول را در دک اندیشه های زرد زردست تک نهاد و آمدن روشنی را از تاریکی جدا ساخت و دو ضد آشتی ناپذیر با هم ساخت و اهورامزدا را با اصل روشنایی و انگرامی که اهریمن باشد با اصل تاریکی برابر بود و این بزرگترین فاجعه بود که روی داد. یعنی یک گفت زد را این همانی با یک گفت زد دیگر دادن. این سرچشمه بزرگترین فاجعه ها در تاریخ سیاسی و اجتماعی و دینی ایران این بود که هر چه تاریخی و در تاریخی اهریمنی شد، مثلا زاییدن و خون قاعدگی بد و نجس بود. حتی زن در هنگام قاعدگی با نگاه چشمش همه کیهان را ناپاک می‌کرد. همینطور جانوران تاریکی و سوراخی مانند مار همه ملعون شدند، در حالی که در فرهنگ سیمرغی به جانوران از دید آن نگاه نمی کردند که این جانور زیان یا سود برای ما دارند یا ندارند، بلکه بدان نگاه می کردند که اینها جانورانی هستند که در تاریکی با چشمشان می توانند به خوبی ببینند و این آرزویشان بود که چنین گونه ببینند یا گوش بسیار حساس در تاریکی باشند یا فوق‌العاده حساسیت در بوییدن در تاریکی باشند. اینها برای آنها سوسیدنی و شگفت‌آور بود. از این رو گل روز اردیبهشت که ارتاب رهیش باشد مرزنگوش نامیده میشه، یعنی گوش و موش. به عبارت دیگر اردیبهشت گوش و موش دارد و هر بانگی را میشنود، یا مار چون هم در تاریکی ببیند هم سال به سال پوست میانده. پوست انداختن مار برترین نماد فرشگرد و نوکدی و پوست انداختنهای فکری و روانی بود که برترین هنر فرهنگی انسان است. این جانوران با اندیشه غلط موبدان که اهریمن برابر با تاریکی نهاده شد ملعون شدند. این است که میبینیم که هوشنگ به کوهستان میرود و ناگهان یک مار میبیند و به او یک سنگی پرتاب میکنه و از به حسب اتفاق از تصادم این دو سنگ به هم آتش و روشنایی پدیدار میشه. به عبارت دیگر پیدایش روشنایی ناگهان محصول جنگیدن با اهریمن میشه. اصل نکته که جشن صده آن است که برق یا تخم روشنی آسمان در زهدان تاریک زمین فرو میره، یعنی مهروردی آسمان به زمین، و در اونجا ایجاد گرمی و جشن میکنه تا در نخستین روز سال که نوروز باشد در جهان زاییده بشود. به کلی فراموش می‌شود. با همه کوشش موبدان بر ضد اندیشه فرهنگ نخستین ایران می‌بینیم که این جنگ با مار که نماد اهریمن شده است در کشتن مار پیروز نمی‌شود. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. نشد مار کشته ولی کند راز، پدید آمد آتش از آن سنگ باز. هر آن کس که بر سنگ آهن زدی از او روشنایی پدید آمد و از دل سنگ تاریک روشنایی می جاید. با اندیشه جدا ساختن گوهری روشنایی از تاریکی موبدان هماهنگ نبود. موبدان با این خشت غلطی که در آغاز تج نهادند مجبور شدند که اهورامزدا را در جایگاه روشنایی قرار بدهند و اهریمن را در جایگاه تاریکی. و این دو را از همون آغاز از هم جدا کنند و ببرند و بدون آن که متوجه شوند. این پارگی و شکاف و جدایی میان روشنی و تاریکی که به اهورامزدا و اهریمن گسترش یافت سبب شد که فطرت جهان و تاریخ جنگ و پیکار گرد و اندیشه اصلی فرهنگ ایران و درگو که فطرت جهان و تاریخ مهر و آسی به کنار نهاده شد یا فرعی و حاشیه‌ای گرد و بدین سان به دست خود موبدان اندیشه مهر زردوز کفن و دفن کرد. جشن صده جشن مهربانی آسمان با زمین و هماغوش شدن آنها با جشن ریشه های در تاریکی، جشن آبستنی در درون طبیعت و انسان و برای یافتن هستی نوین، جشن تحول درون در تجربه خدایی که به ظرفهای درون رفت. نوای نایش کودک تازه را با آغوش گرمش می پروراند تا شب ترسناکه، شب نوروز، شب زایمان کودک تازه برسد. ترسناکه دخت تو پیروز باد، شبان سیاه در تو کنروز باد. فردوسی در این روز، در این ترسناکه است که سیمور که خدا که اهورامزدا از انسان زاده می‌شود. خوش و خرم باد.